بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خیلی سپاسگزارم از دوستانی که زمینه حضور در این جلسه مقتنم رو پیوند فراهم کردن. امیدوارم که بحثی که عرض میکنم خدمت دوستان مفید بشه برای دوستان. من بحث اینطوری شروع کنم که خدمتتون عرض کنم که نوع نگاه ما از سوالات مردم از شبهه دینی تا پژوهش، یعنی موضوعی برای پژوهش نیازمنده یک تغییر نگرش به سوالات مردمه که میخوام توضیح بدم که چرا ما گاهی وقتا در دورهای زمانی به سوالات مردم مسابقه پاسخگویی به شبهات نگاه کردیم و آیا امکان تغییر به نگرش دیگه هم وجود داره یا وجود نداره. اگر از خود اسم در واقع مرکز مبارک بخوام شروع کنم، سه تا نکته است که قابل تحلیل هر کدوم میشه. که مرکز تایی بخوام تحلیل کنیم که در واقع میشه تصدیق نهاد دینی برای انجام وظیفه‌ای که در سابقه در تاریخ افراد انجامش میدادن. دو پاسخ که حالا مربوط به کار ما میشه. و سه شبهه که به این دو تا فعلا کار دارن، پاسخ و شبهه، به قسمت نهادش فعلا کاری ندارن. نخونید اینی که ما در واقع اسم مرکز گذاشتیم پاسخ به شبهات، مرکز ملی پاسخ شبهات دینی، و البته جای مختلفی از جامعه دینی ما میرو کرد مشترکه، یعنی ما میگیم که طلب به تربیت کنیم که به شبهات مردم پاسخ بده، کتاب بنویسیم به شبهات حجاب جواب بدیم. این روی کرد شبه محوری صرفا یک لفظی نیست که در زبان ما رایج شده باشه، ناشی از اینو نگاهی از ما به دین و رابطه‌مون با مردم که از دلش شبهه متولد میشه. میخوام در قسمت اول اینو توضیح بدم و بگم که آیا امکان جایگزینی با یک رابطه دیگه رو داره یا نداره، که اگر امکان داشته باشه از دلمون شاید چیز دیگه این متولد بشه. این خب امر جدیدی نیست، یعنی از فکر کنم که قرن‌ها پیش این روی که وجود داشته. میخوام دقیق‌تر پیگیریش کنیم. من خودم پیگیری می‌کردم اولین مواجهه ما که عرض می‌کنم نهاد دین با نهاد روحانیت با مسائل که خیلی جدید بودن صدر مشروطه اتفاق افتاده، اتفاقا اون زمان هم همین روی کرد مشترکه. فرقش این بود که نهاد سازی نشده بود، الان نهاد سازی شده، یعنی که داره یه سری مسائلی میاد، ببخشید داره یه سری شبهاتی وارد میشه، این شبهات مندفع است، شبهات مندفعه، ما بعد فقط کاری که میکنیم اینه که خواستیم شبهات پیدا کنیم. خب این وسط یه نوع نگاه به دین این وسط وجود داره که اون اول باید توضیح بدم. روی در واقع فهم غالب ما در از گذشته تا تقریبا میشه گفت که روی کرد غالبون همین الان به دین تحت عنوان مقوله در واقع کمال دین میگنجه. ما معتقدیم که بر اساس آموزه‌های دینی، یعنی بر اساس آموزه‌هایی که رد پاش و دل دینی هم هست، دین کامله. اسم این ایده رو می‌ذاریم ایده کمال دین. دین کاملی به چه معناست؟ یعنی که حالا دو رای مختلف معنی مختلفی داشته، مثلا معنی که دم دستی‌تر رایج‌تر این که پاسخ همه مسائل در دین هست. دین حالت منتظری برای زندگی ما نگذاشته. البته این تحول تاریخی هم داشته. زمان صدر مشروطه مرحوم شیخ فضل نوری معتقد بود که این به این معناست ایده کمال دین، که اگر دین حالت متوقعی برای ما نگذاشته ما اصلا نیاز به قانون نداریم. شیخ فضل نوری مخالف قانون بود و داره تون رساله که رساله منصوب به ایشون شاید باره مرحوم قزوینی باشه، ابوطالب قزوینی می‌فرمود که قائل شدن به لزوم قانون تکفیره. چرا؟ چون که منافات داره با ختم نبوت، چون نبوت ختم شده، یعنی که هر آنچه بشر نیاز داشته اومده. اگر شما قائل بشید که در این حوزه‌ها دین کافی نیست، قانون لازمه، پس تکفیره. نکنید این نوع به کمال دین یه زمان اینقدر بوده، یه زمان میان جلوتر برخلاف اصولین قائل میشن که، و همون زمان برخلاف اصولین قائل میشن که نه، منطقه الفراقی وجود داره که در اون حوزه در منطقه الفراق دین خودش تصمیم گرفت که به عنوان ابای اقتضایی دست مردم باز بشه، در اونجا برای خودشون تصمیم گیری کنن، حوزه قوانین میشه اون حوزه. تا نگاه جدید تر که خب فهمی متفاوتی کاملا از ایده کمال دین داره، ولی ایده مشکل کمال دینی. خب این کمال دین به چه معنا فهم شده؟ به این معنا فهم شده که پروژه ما مطالعات اسلامی ها، پروژه ما و شما اندیشمندان دینی پروژه فهمه. یعنی ما باید بریم آنچه به طور کامل در این دین هست ما فهم کنیم در اختیار مردم قرار بدیم. اگر مواجه بگیریم با سوالات مردم، اینا پاسخش از پیش موجود هست چون کامله، چیزی نیست که من از خودم بخوام در بیارم، نه اون کامله، اون کامله، من باید فهم کنم اون امر کامله، اون بستی کامل رو پر از در واقع مسائل علمی رو و بیام به این ارائه کنم. پس پروژه من مثلا بیا اندیشمندی نیست، پروژه خیلی واضح و شفافی، پروژه که ازش فهمه، هدف اندیشمندی میشه فهم. البته اونقدر خامم نیست، گاهی وقتا معتقدیم که در واقع این در اون بسته کامله برخی از چیزها به صورت فرع وجود داره، برخی از چیزها به صورت اصول وجود داره. کار ما اینه که از اصول برسیم به فروع، یعنی پیچیدگی هم داخل خودش هست ولی از اصول به فروع حتما میرسیم. مثالش هم مثل صاحب شیخ انصاری دیگه، یعنی اگر بزرگواران بخوان علما مثالی بزنن تو این صدی معاصر، فهمت نیاکن شیخ انصاری از یکی باید رسید به این همه مسائل، از ما هم میتونیم برسیم. خب خدمتتون عرض کنم که اگر که ایده ما چنین ایدهی باشه، چنین فهمی از دین داشته باشیم، دین به مسابقه یک بسته کاملی که فقط هدف ما پروژه ما فهمه، اون موقع مواجهه ما در این فهم از دین با مردم هم واضحه دیگه. یعنی مردم سوال میپرسن، سوال فقط بهانه‌ایه که من برم از اونجا قسمتی از اونجا بیان ارائه کنم. خب پس سوال چیز خاصی نیست، سوال اهمیت خاصی نداره، چیزی نیست که من بخوام درش نکته‌ای را پیدا کنم، فقط بهانه نقطه شروعیه برای اینکه من برم از اون بسته کامل تفصیل رو بیارم به این افراد ارائه کنم. حالا یه چیز میخوام در این پرانتز، یه پرانتز باز کنم، برگردم به یک زمان تاریخی از قبل، بعد دوباره برمیگردم همینجا. یه زمانی بود که مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط در مقدمش این نکته می نویسه، نکته خیلی قابل تأمله، یه مدام شبیه وضعیت امروز ماست. خب می دونه که ما در واقع بزرگواران واضحه براشون که یه دور فقه فتوایی داریم، فقه روایی داریم، زمانی که فقهای ما صرفا روایات رو جمع آوری می کردن دیگه، کتاب فقهی همون روایتی بود که من تشخیص دادم که میتونم بیش استناد کنم. بعدش میاد در واقع فقه فتوایی داریم که خب متنش خیلی متن شبیه روایته، و یک دوره ای فقه تفصیل، فقه تفصیل شوش باید به جونه ایده منطقه موفق نمیشه باید مفصیل. من شوش دوست تو مقدمه این طور توضیح میده، میگه که من اگر شروع کردم فقه تفصیلی به این دلیل است که در واقع دیدم که علمای ما پاشون رو از متن روایت اون طرف در نمیگذارن، جسارت و جرات نمی کنن، ولی خب روایت ما مالی مثلا قرن دو، من الان قرن پنج هستم، مسائل خیلی گسترده شده، اینم هم همیشه اهل سنت روی سر ما میکوبونن که آقا شما مسائلتون اینقدر کمی. و ایشون خودش میگه، میگه کتاب مسائل رو از فقه شافعی استفاده کردم با پاسخ در واقع شیعی. حالا اینکه چقدر پاسخ شیعی بوده کاری ندارم، ولی الگویی که شو استفاده کردن این الگوه. یعنی میگه که دوباره همون بحث داریم ما، یک مسائلی داریم، سوالهایی داریم، یک دوباره دینی داریم که این طرف قرار داره، و شیخ طوسی که این وسط دوچاره یه ابهامی هست، این دین از طرف معتقدم کامله، این با قرائت شیعی، این طرف مسائل خیلی بیشتر از اون دینه که من کامل میدونم، چیکار کنم؟ این در واقع آموزه کمال دین، راهی که به شیخ طوسی نشون میده اینه که یه مسائل مبنا قرار بده، سعی کن که با مراجعه مثلا با فروع به اصول، به در واقع اجماع، با شهرت، اینها سعی کن یک فاصله از اون بسته کامل پیدا کنی. حالا بعد ما الان هم تقریبا مشابه وضع شیخ طوسیه، ما مجموع مسائل مواجه هستیم از علوم انسانی گرفته تا مدرنیته جدید با در واقع وجوه مختلف و تجلیات مختلف خودش، و یک دینی که این وسط معتقدیم که کامله. خب یعنی این مواجهه امروز مواجهه میخواستم عرض کنم که نوعی نیست، قبلا در طول تاریخ مشابه هم داشت. این فرانسوس بسته با اون ایده کمال دین مواجه ما با سوال مردم چیه؟ عرض کردم صرفا چیزی توش نیست که توش بمونیم، نکته توش کشف کنیم. سوال در واقع مردم صرفا در واقع بهانه نقطه شروعی که ما به بهانه اون کمال دین رو از اون در واقع بسته کامل در واقع بسته ای رو کشف کنیم و بیاریم. بلیزه اسمش رو میذاریم چی؟ شبهه. یعنی پیشا پیش معلومه که جواب داره، جوابش اینجاست دیگه، تون بسته کامل است. مسئله نیست، یعنی مسئله که امروز میگن پرابلم اون نیست، یه شبهه است، بر اون مشتبه شده، وگرنه اینجا خیلی واضحه. خب اگر ما در واقع توی این فضا به سر میبریم، یعنی این طرف ایده کمال دین داریم با این قرائتی که عرض کردم و این طرف این رو شبهه میبینیم، خب در واقع همین در واقع مسئله که همین جریانی که هست پیگیری میشه و ادامه میدیم دیگه، این شوف هست صرفا توش نمونیم، صرفا بشنویم که از این طرف پاسخی پیدا کنیم. اما اگر بشه به این رابطه، یعنی نوع نگرش به دین و از این طرف نوع فهم سوال افراد نگاه دیگه ای داشت، شاید بشه وقتی کسی به ما زنگ میزنه یا درخواست میده برای سوالی، نوع نگاه دیگه ای داشته باشیم به این مسئلهش. اون نگاه متفاوت چی میتونه باشه؟ من از خود نگرش به دین شروع میکنم و یه مقدار میخوام که مشارکت بفرمایید توی بحث. آیا در واقع امروز با توجه به اینکه ما در واقع از 1385 مشروطه بیش از 100 سال داریم میگذریم و خب سوالات جدی از اون به بعد در مواجهه، یعنی در برابر اندیشمندان دینی قرار گرفته، آیا شما به مسئله اندیشمندان دینی و مسئله کسایی که مطالعات اسلامی دارین کار میکنین، همچنان پروژه ما فهم، مثلا ما میخوایم سیاست گذاری کنیم در حوزه اعتیاد، در حوزه حجاب، در حوزه جمعیت، سیاست گذاری دینی هم میخوایم بکنیم، یا اصلا میخوایم که بحث روانشناسی اسلامی تا الان مثلا اختلال افسردگی رو بر اساس فرم پروتکل خارجی درمان میکردن، میخوایم یه پروتکل مبتنی بر آموزهای دینی طراحی کنیم. آیا وقتی میم سراغ آموزهای دینی پروژه‌مو همچنان فهمه یا نه یه کار دیگه ای انجام میدی؟ پروژه‌مو فهم نیست، اونا کنار نذاشتیم، ما آموزهای دینی عدیل دینی کنار نذاشتیم، ولی اون قدم دیگه پروژه‌مون ساده نیست که بگیم که اسمش فهمی. چی کار داریم انجام میدیم؟ یالا مخلص به نظر میدسته که پروژه ها متعدد شده. من چند نمونه میگم تا ببینیم که از بین اینا پروژه ما بالاخره چیه. پروژه بعضی که حالا مثلا ما اسمش رو میذاریم روشنفکرانه دینی، پروژهشون فهم نیست، پروژهشون در واقع میشه گفت که بازخوانیه، فهم ها کنار گذاشته، میگم پروژه هم این نیست که اون وسط چیز کاملی وجود داره، همه آنچه ما بهش نیاز داریم در حوزه‌های مختلف تو اون هست، من فقط برم فهمش کنم. میگه نه، من به این نتیجه رسیدم که آنچه در دین وجود دارد با آنچه امروز به عنوان مدرنیته هر چی شما اسمشو میذارین با هم ناسازگاری داره، این پیش فرضشه، لذا باید برم سراغ این اولی دین و قرائت قابل جمعی با این پیدا کنم، لذا پیش از مراجعه این گزاره را این پیش فرض داره، به همین پیش فرض باید که پروژهش فهم نباشه، پروژهش در واقع بازخوانی باشه، بازخوانی انتقادی باشه. خدمتتون عرض کنم این یک پروژه است. پروژه ما قاعدتا این نیست، یعنی ما پیش فرض نگرفتیم که ناسازگار است دین با زندگی امروزه که بخوایم بریم قرائت انتقادی از دین ارائه کنیم. پس چی پروژه ما؟ به نظر میرسه که مایی که عرض میکنم، یعنی کسی که معتقده به جواب دادن بودن دین هستیم، قائل به کارآمدی دین هستیم و سعی داریم که ولو در تجربه های کاملا در واقع ناموفق، تجربه کاملا موفقی نیستن، یه نسخه ارائه کنیم برای اینکه در واقع به نیاز امروز مردم پاسخ بدیم. به نظر میرسه پروژه ما بیشتر در واقع پروژه‌ای که سطحش فهمه ولی به فهم ختم نمیشه، سطح دومش طراحیه، یعنی اینکه اگر ما رفتیم سراغ متن دینی، تو همون مثالی که عرض کردم، مثلا سیاست، مثلا فرض کنید که در پروتکلی برای درمان اختلال افسردگی، در فازی از این پروژه میریم سراغ متن دینی فهمش کنیم، ولی با همون فهممون نمیایم سراغ مسئله امروزمون، به نظر ما میرسه که باید طراحی انجام بشه، مراحل دیگه طی بشه تا به پروتکلی برسیم برای درمان. به طور سیاست گذاری ممکنه بریم سراغ آموزهای دینی برای جمعیت، ولی این صرفا حرکت اوله، تو حرکت دوم طراحی میکنیم، کاری روش اضافه انجام میدیم تا به درد در واقع مدیریت جمعیت کشور بخوره. اگر معتقد باشیم که در واقع نگرش ما به دین صرفا فهم نیست دیگه، بلکه فهم بخشی از این نگرش، و نگرش دوم حرکتی از دین به مسئله امروز برای طراحی یک مدلی برای مداخله، اون موقع مواجه همون با اون طرف، یعنی با اون طرف که سوال میکردم، مواجه صرف شب مندفع نیست. چرا؟ چون سوال اون دیگه لزومن چیزی نیست که جوابش آماده این وسط باشه، چون قرار شد جواب های سوال امروز صرفا با فهم حل نشه. فهمی میخواد بلوی طراحی، اگر که طرف افسردگی داره، افسردگی پیچیده هم داره، بخواد این افسردگی درمان بشه، صرفا من برم سراغ روایت مبدا افسردگی حل نمیشه. لذا پس شبه مندفعه نیست، باید این وسط فعالیت دیگه همشه انجام بشه تا حل بشه. لذا دیگه این سوال جای موندن داره، جای درنگ داره، جای فهم داره. پس دیگه اسمشو شبهات دینی نمیذاریم، اسمشو پرسش های دینی میذاریم. اینجا نقطه شروع عرایض بنده است، از پرسش های دینی تا پژوهش های دینی. خب چطور میتونیم در مورد این پرسش های دینی که دیگه اسمشو نمیذاریم شبهات دینی کار پژوهشی انجام بدیم؟ با این تغییر در واقع نگرش به دین که هستم خدمتون، از چند جهت این سوال ها اهمیت پیدا میکنن. اولین اهمیتش خدمتون عرض کنم که از این جهتی که در این سوال ها، من اول بگم چرا این در واقع فضا خیلی نابیه، یعنی پژوهش های کیفیه متعددی رو حتما شما بزرگ را سر کار داشتین. یکی از مسائل مشکلاتی پژوهش کیفی پیدا کردن نمونه است، نمونه که میخواین ازش برین مصاحبه کنین و در واقع داده یافته در بیارین. یکی از مشکلات اینه که برای کاری که شما میخواین انجام بدین نمونه رو بری به دست بیارین. انواع روش پیدا کردن نمونه هست. اینجا افرادی که شما مراجعه میکنن از این جهت خیلی فوق العاده هستن. چرا؟ چون که اولا خودش اومده منظورم که خود اظهاری میکنه، فرق میکنه وقتی که شما میخواهید با سوالای خود جهت بدید در واقع اظهاراتتون. یکی از بحث توی پرسش های مصاحبه اینه که پژوهشگر توی پژوهش کیفی سوگیری نداشته باشه سوالاتش به سمت جای خاصی بکشونه در واقع مخاطب را، اون مصاحبه مشارکت کننده را، ولی اینجا چون خودش اومده خود اظهاری میکنه خیلی منبع بهتری برای فهم مسئله. دو اینکه اعتماد داره. یکی از مسائل توی پژوهش کیفی توی بخش مصاحبهش اینه که طرف اصلا غیرت اعتماد به شما نمیکنه. مثلا ما همین سال گذشته پروژه‌ای داشتیم در واقع تجربه زیسته افراد درگیر با روابط شوگر در واقع ددی و شوگر مامی و اینا. یک سال بنده خدا دنبال قضیه گشت، پلیس بتا کمک کرد، این طرف با قضیه دستان چند سل کردیم چون کسی حاضر نشد بیاد مشارکت کنه مصاحبه کنه. ولی توی برای شما انواع و اقسام آدم های با انواع و اقسام اختلالات و سوالات و مشکلات خودشون مراجعه کنه. اعتماد جای دیگه به این راحتی حاصل نمیشه، ولی اعتماد سادی صورت بگیره. نکته سوم اینه که در واقع اظهارات نابه، که حالا چون قبلا اشاره کردم دیگه تکرار نمی کنم، ناب بودن یعنی این که خود اون داره دست شما میرسه. شما لازم نیست که خود تو در واقع از این طرف به اون طرف بزن که بفهمی چیه، نه، خودش داره با اختیار خودش آنچه به سرش ما داره مطرح میکنه. لذا از جهت منبع داده فوق‌العاده است این فرصتی که اینجاست و خیلی مختنم. حالا جلو تبدیل مشخص در میشه. اما چه کار میشه کرد؟ خدمتتون عرض کنم که اولش اینه، گاهی وقتا ما به این پرسش ها نگاه میکنیم به مثابه تجربه زیستی. این نوع اوله. یعنی چی؟ یعنی افرادی به شما مراجعه میکنن، مثلا در حوزه فرض کنم مثلا روانشناسی، خود اینها مشکل اختلالی رو دارن، تجربه امر ناگواری رو دارن، بعد از یک مصیبتی مثل فوت نزدیکان دچار پریشانی شدن، سر قضیه انواع و اقسام مسائل روانشناسی که مطرح میشه، یا اصلا شبهه کلامی پیدا کرده. این افرادی هستن که خودشون تجربه ای دارن که اون تجربه گاهی وقت در موردش خیلی کار انجام شده و اونو کاری نداره، ولی گاهی وقت تو مراجعه به شما اولین جاییه که اون تجربه زیستی داره گزارش میشه. اگر کسی که مواجه میشه با این در تجربه زیستی آگاه باشه که من همزمان که میخوام به این سوال این پاسخ بدم یا همزمانی که میخوام به سوال این پاسخ بدم، در واقع میتونم مثلا یک پژوهشگر برای فهم تجربه زیست این نگاه کنم، اون موقع نوع سوالات مدیریت بزرگوارانی که در مجموعه این مواجهات دارن کار میکنن متفاوت میشه. مثلا ممکنه که در یک سال ما نمیدونم حالا آمارش ما چقدر بریم، مثلا 20 نفر رو پیدا کنیم که در حوزه مثلا تغییر جنسیت دارن تجربه زیست، مثلا 20 ترانسجندر که در حوزه تجربهشون از تغییر جنسیت قبل از تغییر جنسیت دارن با شما در میون میگذارن. این یه حوزه است، مسئله‌شون خیلی متعدده. فرض کنیم مثلا کسی تجربهش رو دختر محجبه‌ای یا خانواده محجبه‌ای برای اینکه حفظ کنه دینداری دخترش رو در یک شهری در یک فضایی داره به شما نقل میکنه، این یک تجربه زیسته است، خود این تجربه زیسته قابل فهمه. لذا تو روش‌های مختلف اینکه حالا پدیدارشناسی باشه، تحلیل محتوا باشه، تحلیل تماتیک باشه، تحلیل گفتمان باشه، میشه روش کار کرد. ولی مهم اینه که کسی که مواجه پیدا میکنه با این شخص بدونه چطوری سوال پرسه که بعدا این سوال به درد پژوهش بخوره. این نکته اول. نکته دوم، حتی اگر کسی ندونش بری مصاحبه بکنه، یعنی یک کسی که صرفا با دقای کلامی نشسته داره به این پاسخ میده، خود اون مجموعه گفت و شنودهای پیاده شده اون متن خودش به خودی خود قابل استفاده است. یعنی شما با یک پژوهش مثلا تحلیل محتوا خیلی روش ساده ایش عرض میکنن، میتونید مجموعه مثلا 20 تا 30 تا از این گفتگوها رو بعدین پیاده کنید و حالا با مسئله پژوهشی که دارین در مورد اینا کد گذاری کنید، بعد مقاله برمی کنید و یک پژوهشی در بیاد. این پس نوع اولی، یعنی نگاه به این افراد، مسئله افرادی که تجربه زیسته دارن، خب خیلی مهمه. گاهی وقتا ما افراد در حوزه سیاست گذاری مطلع نیستن از تجربه زیسته یه افرادی که میخوام برشون سیاست گذاری کنیم. مثلا ما اگر که در حوزه مثل حوزه جمعیت، در حوزه مثل حوزه حضور اجتماعی زنان در اماکن تفریحی میخوام سیاست گذاری کنیم، گاهی وقتا نمیدانیم برای کی میخوام سیاست گذاری. مثال ارسن خدمتون، مثلا ما فکر میکنیم که اگر پارک مثلا بانوان بزنیم توی شهرها، این باعث میشه که زنان احساس راحتی داشته باشن و خب خیلی کمک میکنه به مثلا احساس نمیدونم امنیت زنان. خب زنان توی محیط خیلی بازی میتونن راحت باشن. ولی خیلی جالبه وقتی میری سراغ خود زنان میپرسی که تجربه شما چیه، میگه که این صرفا یه مثال، نمیخوام در واقع مسئله قطعی عرض کنم و صرفا هم از نظر برخی از افراد، میگه که نه من زیاد خوشم نمیاد. میگم چرا؟ چون میگه که هر موقع در واقع حوزه اختصاصی زنان ایجاد شد مسئله حیا از بین رفت. خب حداقل وقتی فضا مشترکه در پوشش بیشتر رعایت میکنن، حیا بیشتر رعایت میشه. من تو من خود زن از این که زنان دیگه در مقابلم حیا رعایت نکنن خودم معذب میشم. لذا تیپ قابل توجهی از زنان تجربهشون از پارک اختصاصی بانوان اینه که چند متر نیستون حیاتش رعایت نمیشه. در صورتی ما فکر میکردیم که اون خانم اون مادر با خواهر خودش، با دوست خودش، با دختر خودش میره تو اون فضا احساس راحت تری داره. میخوام بگم که این تجربه زیست خود اون افراد اهمیت پیدا میکنه. یا مثلا در سطح جمعیت میام سیاست گذاری میکنیم که خب در واقع برای خانواده که جمع در واقع تعداد فرزند بیشتری بیارن، بعد تازه تسلط هم قائل میشه. مثلا میگیم که شما خواستی مثلا آموزش پرورش شرکت کنی، اونی که تعداد بچه بیشتری داره اولویت بیشتری داره. بعد اصلا فکر نمی کنیم که در واقع تجربه زیستی یک مادر در یک در واقع خانواده هسته‌ای دور از پدر مادر، اخوز در شهری مثل قم، دور از شبکه در واقع فامیل، توی خونه آپارتمانی در واقع چطوره. تازه میگیم که حالا تویی که در واقع مسئولیت مادری به دوشت هست، تو برو حالا مثلا نصف روزام شاهدون جان کار کن، ما پشت با تو این کارو بکنیم. خب این در واقع فهم نداشتن از تجربه زیستی افراد با بشه نتونست کسا گذاریم میکنیم. ما فهمی از همباشی واقعا نداریم، فهمی از شوگر دادی نداریم. نمیدونیم کسی وارد رابطه شوگر میشه، منظورم اینه که مثلا همسر 60 سالشه ثروتمنده، پسر 20 سالشه، چرا وارد این رابطه میشه؟ صرفا اقتصادیه؟ در واقع ذائقه جنسی زنان تغییر پیدا کرده؟ یه مثال واقعی دیگه بزنم، این که زنان درخواست مهر توسط زنان افزایش پیدا کرده، درسته؟ علت این چیه؟ توی جلسه در واقع چند سال پیش حقوقدان تفسیرش این بود، علتش اینه که سبک زندگی زنان تغییر پیدا کرده، زنان تجمل خواه شدن، به خاطر همین میرن مهریه رو اجرا میگذارن که از در واقع مهریه به یک مالی برسن، در صورتی که اصلا فهم درست نیست. فهم تجربه زیسته خود اون خانمی که میره مهر اجرا میذاره در اکثر میگن در همین موارد، در اکثر موارد زیسته دیگه است. چیه؟ اینه که میخواد با شوهرش زندگی کنه، هیچ ابزاری در مقابل شوهرش نداره، تنها ابزار مفیدش که میتونه مرد رو برگردونه به سعی زندگی مهره، با این میتونه شوهر رو بهت بترسونه. خب این فهمی که سیاست
بگیره
که دیگه اون ابزار دست نه، صرفا افزایش دادخواست عرض میکنم، نه اجرای مهریه، افزایش دادخواست مهریه، این افزایش درخواست ها به دادگاه، نه اجرای مهریه. بله خدمتتون عرض کنم. خب اگر این سیاست گذاری ما، این فهم سیاست گذاری ما داشته باشه، این فهم سیاست گذاری ما داشته باشه، خدمتتون عرض کنم که در مواجهشون مهریه صرفا دنبال این نیست که حالا مهر رو بریم بالا بیاریم پایین، برای این مقدار زمان قائل بشیم زمان قائل نشیم. یه فهم در نوعی نگرش افراد مهریه، یه فهم برای تربیت مردان در خانواده، یه فهم برای نوعی نگرش مردان به رابطشون با همسر، اینا هم در واقع انجام میده. خب پس این قسمت اول، یعنی نگاه به سوالات مردم مسابقه تجربه زیستشون. نوع نگرش دوم اینه، نیاکنید گاهی وقتا ما سوال کلانی داریم. مثلا سوال ما اینه که فرض کنیم که مردم دیندار مدرنیته چطور تأثیر گذاشته در دینداری مردم. خب از مشروطه مدرنیته وارد جامعه ایرانی شده، قبلش مردم یه طوری دینداری داشتن، الان یه طوری دینداری دارن، دهه 60 هم یه طوری دینداری داشتن. خب سوال ما کلانه. خب خیلی ما، خیلی از ما چون در واقع متوجه به روش پژوهش نیستن، خیلی از در واقع بزرگواری که میخوان تو این حوزه کار کنن چون دقت ندارن، این کارم میخوان برای روش استنادی انجام بدن، میخوان برن سراغ کتابخونه ها، کتاب ها رو ببینن و ببینن که خب این مواجهه چطور بوده. در صورتی که خب دادش که کتابخونه نیست که، دادش توی زندگی مردم، مردمی که دارن زندگی میکنن، مردم دیندار چطوری دینداریشون تحت تاثیر مدرنیته قرار گرفته. خب سوالای تو این مرحله چه دردی میخوره؟ یه کاری مشابهی انجام شده توی حوزه یهودیه است، پروژه پروژه اخیریه که مال 3-4 سال پیش باشه. یه شخصی اومده استفتاءات به علمای یهودی رو اومده بررسی کرده با همین مسئله، چطور مدرنیته در دینداری یهودیان تأثیر گذاشته. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما میتونیم این کارو بکنیم، چطور نگرش میتونیم داشته باشیم؟ نگرش بررسی تحولات، نگرش نه در یک دوره خاص. مثلا در دوره دهه 90 ما میتونیم از مجموعه سوالات و پاسخهایی که داده شده در این مرکز در حوزه خاصی، مثلا در حوزه فرض کنید که زنان، در حوزه مثلا اقتصادی، یه حوزه خاصی، یه پروژه تعریف کنیم که با تحلیل این سوالات فهم کنیم که چیا برای مردم مسئله است، چه انتظاری از دین داشتن، نگرششون به مفاهیم مختلفی مثل کارکرد دین، انتظار از دین چی بوده، مفاهیم جدیدی که استفاده میکنن در فهم و توصیف پدیده ها چطوریه. با تأمل روی این پاسخ ها، این جواب ها، آدم میتونه یک مسئله کلانتری رو از اینجا تحلیل کنه. بعد اگر مثلا 3 تا از این پاسخ ها و 3 تا از این سوال ها پیاده بشه، روش تحلیل محتوا صورت بگیره یا روش‌های دیگه، تو من این پاس سوال جواب بدم تو این حوزه خاص که مدرنیته در دینداری مردم در این دوره زمانی خاص در این موضوع خاص تأثیر گذاشته. مجموعه از این پژوهش‌ها میتونه کمک کنه به اینکه ما فهم کنیم مثلا مدرنیته در دینداری چه تأثیری گذاشته. مثلا یک پروژه انجام شده بود در همین در واقع ایران، در واقع پروژه شمال سال 97 بود، اومده بود استفتاءات از علما بررسی کرده بود، صرفا سوال ها، یعنی خود یعنی کاری به فتوا نداشت، صرفا استفتاءات به مد نظر داشت، اینکه مردم چه چیزی سوال میکنه، در حوزه زنان هم بود، چه دوره هایی چه سوالی برای مردم اهمیت پیدا میکنه. مثلا اول انقلاب طیفی از زنان دیندار سوالشون اینه که از امام شما که در واقع حاکمیت اسلامی تشکیل دادین، قبلا علما میگفتن که زن نباید در محیط بیرون کار کنه، الان خب توی مثلا کمیته ها، توی بیمارستان ها، توی سپاه نیاز به زنان هست، ما جایزه بریم یا جایزه نیست بریم؟ امام فرمود که در این جاها برید. بعد من خدا برای این یه کد زده بود، نوشته بود انقلاب اسلامی کاتالیزور مشارکت اجتماعی زنان. این دوره خاص مشارکتی اجتماعی برای زنان مسئله میشه، در صورتی که 20 سال پیش اصلا مسئله نبود، خیلی واضح بود که علما میگفتن که نرید، نه میگفتن چش تعبدن نمیشه. اینم نوع دومه در واقع، نوع نگاه به سوالات مردم. خود اون تجربه اون شخص مهم نیست، خود سوال اون شخص مهم نیست، بلکه سوالات مجموعی از افراد به عنوان اینکه یه چیزی تو این سوالات داره بازتاب پیدا میکنه. اون چیز چیه؟ انا وقتا اون چیز میتونه باشه، میتونه سبک زندگیشون باشه، میتونه رابطه دین و مدرنیته باشه، میتونه نگرش اینها به حوزه خاصی باشه. مثلا نگرش فرض کنید اگر شما طیف بندی سنی داشته باشین در سوالی که افراد میپرسن، نگرش که مثلا جوانان از باید از این طیف سنی از این سن تا اون سن به مقولی مثل دین، مثلا نگرش به این نگرش که اینها به دین چیه؟ یعنی در حوزه نگرش سنجی نخودش یه حوزه پژوهش شد، شما دین نه، خیلی از حوزه‌های دیگه، مثلا نگرشون به خدا چیه؟ نگرشون به در واقع مناسک دینی چیه؟ نگرشون به بعد بینشی دین چیه؟ پژوهشی انجام شد به چند سال پیش از دانشگاه تهران که در واقع نگرش دینداران به دین در چند دهه اخیر روی آورده به نگرش مناسکی، یعنی فهمشون از دین دینی منسکیه، نه دین کلامی، نه دین اعتقادی، نه دین اخلاقی. خب اون اگر لازمه که بره نمونه پیدا کنه در پژوهش، شما افراد با اون نکات که عرض کردم، اعتماد، خودسپاری و در واقع ناب بودن تجربهشون، خودشون دارن مسئله شما مطرح میکنن. اینم نوع دومه. نوع سوم از کاری که میشه انجام داد پژوهش تحولاته، یعنی اگر در این مرکز در سالهای متمادی پاسخ خود آرشیو میشه، ما میتونیم پژوهش‌های تغییر رو فهم کنیم. یعنی این که مثلا فرض کنید که نمت که آرشیو از اینجا هست پیش، مثلا مثالی عرض میکنم، این که نگرش مردان به روحانیت از مثلا دهه 70 تا دهه 80 تا دهه 90 چه تغییر پیدا کرده. پژوهش‌های تغییر، حالا تغییر بین نسلی هم میتونه باشه، یعنی کسی که شما 20 سال پیش از شما پرسیده مال یه نسلی بوده، کسی که الان 16 15 سال از شما داره سوال میکنه یه نسل دیگه است. در موضوعات مختلف دینی و غیر دینی، نوع نگرش به روحانیت چطوره، به حوزه چطوره، نوع نگرش به تک تک مسائل، به روزه نوع نگرش چطوره، چه تغییری پیدا کرده. وقتی قبلا سوال می‌پرسید در مورد رابطه با نامحرم 20 سال پیش چطور سوال می‌پرسید، الان نگرشش نسبت به در واقع رابطه با نامحرم چیه؟ خود در واقع تغییر نگرش ها میتونه موضوع قابل توجهش برای پژوهش. این هم نوع سوم. نوع چهارم رصده. ما حتما در حوزه فرهنگی ما، نهاد روحانیت ما، نیازی به یک پیش افراد پیشتازی دارد که زودتر از بقیه خبر کنن که تحولات فرهنگی ایناست. بخشی از این رصده ها به عهده پژوهشگرانه، بخشش به نظرم توی این مرکز میتونه انجام بشه. من با وقت دوستان مرکز که در توفیق صمیمیت و رفاقت دارم، گویی وقتی مثلا شنیدم که میگن اون مسئله رو از ما میپرسن، در حالی که بقیه اطلاع ندارن چه مسئله ای هست، از شما که پرسیده شده شما اطلاع پیدا کردید که این مسئله مبتلا به اجتماعی رسته. یکی از پروژه‌ای که میشه در کنار کار پاسخگویی انجام داد، یعنی همواره شما میدانید بررسی میکنید که الان این مسائل در واقع مسائل پر بسامده در بین سوالات، و البته نه اینکه صرفا یک کار در واقع اکسلی انجام بشه که آقا این سوالات اینه، نه، روش تحلیل بره و یک کار رصده شکل و قوامدار انجام بشه. بله، این در واقع چهار حوزه‌ای بود که به نظرم رسید در موردش که پژوهش انجام داد. اما این چهار حوزه بود، من در واقع اطلاعی ندارم بزرگواران هر کدوم چه حوزه تخصصی هستن، گرافیکی که در واقع دوستانی که رفاقت باشون دارم، اما اگر بخواد یک پژوهش انجام بشه در این حوزه‌ای که عرض کردم، یعنی پژوهش های حوزه دینداری، نگرش سنجی، رصد، برای تحولات، حتما نیاز به دو مسئله هست. معمولا چون در واقع کار اینجا پاسخ به سوالات، معمولا کار کیفی میشه انجام داد، چون کار کمی نیاز من پر کردن مصاحبه است، یه کار اضافه تر باید شما انجام بدیم، یعنی هر کس مثلا سوال میکنه این پشت شما پر کنه، اگه اون طور باشه میشه یه کار کردنی. اما اگر که نه، صرفا بسنده بشه به همین پرسش ها و جواب ها، عمدتا کار کیفیه. دو کار حتما لازمه تو این کار رو اگر بخواد تجربهشی سر و سامون بگیره. یکی این که به فرض که شما مسئله خاصی رو پیدا کردین، یعنی این که پروپوزال داریم مسئله داریم اینا پیش برده. یکی اینه که حتما خصوصیت نظری داشته باشیم یا اصطلاحاً چارچوب مفهومی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اگر که پروژه شما اینه، مقاله شما اینه که من میخوام ببینم که در واقع تغییرات بین نسلی در نگرش به مثلا عاشورا چی بوده، دهه 60 شون چطور نگاه میکردن، دهه مثلا 70 80 90 چطور نگاه میکنن. صرف این که من یک عالم دینی باشم و مجموعه مثلا 20 مصاحبه پیاده شده در اختیارم باشه کافی نیست تا پژوهش انجام بدم. حتما نیاز به اینه که چارچوب مفهومی وجود داشته باشه. چارچوب مفهوم به این معنا، یعنی این که حالا فرقش با چارچوب نزدیک پژوهش کمی نمیخوام عرض کنم خدمت شما، ولی چارچوب مفهومی به این معنا که من مفاهیمی علمی مثلا وجود داره که در بین اینها با حساس دیدن به اینها، با اینکه اینا چشم انداز نظری من هستن، اینا دارن نور میندازن رو کنه، من میخوام برم جلو. مثلا چه مفاهیمی؟ مثلا خدمتتون عرض کنم که فلان شخص در جامعه شناسی دین نظریاتی رو مطرح کرده است و در دل این نظریه مفهومی در اومده است. چه مفهومی؟ مفهوم منسکی شدن دین. شما اون حوزه نظری رو مطالعه کردی، میدونی مفهوم منسکی شدن دین یعنی چی؟ میگی که من چند تا مفهوم دارم، یک مفهوم منسکی شدن دین، یکی سکولاریته و دین، و مثلا سه، اینا میشه چهار تا مفهوم در حوزه، در این چهار تا مفهومی میرم سراغ پژوهش. خیلی متفاوت میشه نوع نگاه هم به این سوالات، کدهایی که میدم و اوضاعی دیگه. این یه فصل نکته اولی، چهار تا مفهومی که باید داشته باشم. مثلا فرض کنید که اگر میخواین بررسی کنین که مدرنیته چه تأثیری در دینداری داشته، چارچوب مفهومی شما چیزی مثل این مسئله است. مدرنیته چیه؟ تعریف ما سنت چیه؟ رابطه سنت و مدرنیته چه نظریاتی هست؟ اینا رو جدا جدا توضیح میدی، نظریاتش مطرح میکنی و حواست تصف در دل این نظریات میری سراغ این بس. مسئله اول. مسئله دوم اینه که روش. تو روش کیفی اینه که ما چند روش داریم. روش پیداشناسی داریم، تحلیل محتوا داریم، تحلیل تماتیک، تحلیل گفتمان. اینی که کدوم روش انجام بشه هم بستگی به این داره که مسئله شما چیه و هم بستگی به این داره که در واقع چقدر میخوایی تعمیق کنی پژوهش رو. در مورد انواع روش توضیح نمیدم، فقط یک مثال میزنم برای اینکه حواستون باشه به اینکه انتخاب روش سلیقه‌ای و دل بخواهانی نیست، بستگی به این داره که مسئله ما چیه. مثلا نگاه کنید، یه زمانی بود که توی پژوهش کلامی، خب ما توی سنت کلامیمون بحثی متفاوت در مورد ایمان داریم که ایمان چیه، ماهیتش چیه، فرقش مثلا با عقل چیه، فرقش با سایر خب مفاهیم دینی که داریم چیه. خیلی هم در واقع ادبیات خیلی گران‌سنگی داریم. یه زمانی که در واقع متکلمان جدید، حالا عالمان جدید، رون پوزیتیویست به این موضوع پرداختن، خب یه زمانی اینا کلا بی‌معنا دونستن و یه زمانی اینا کلا بردن حوزه خصوصی، خارج از حوزه علم دونستن. یه روی کردی در جای دیگه جا شده بنام روی کرد تاییدار شناسی که به اینجام اومد، گفتن که ما اگه بخواییم بفهمیم کلام ایمان چیه، نریم از نظریات استفاده کنیم بفهمیم ایمان چیه. مثلا فلان نظریه استفاده نکنیم که میگه مثلا ایمان صرفا وسیلهیه برای اینکه انسان به پرسش‌هاش جواب بده و هر چقدر علم پیشرفت کنه نیاز به ایمان کم میشه. نه، از نظریات استفاده نکنیم. بریم ببینیم که خود شخص ایماندار مؤمن فهمش از ایمان چیه. یعنی نگاه اول شخص برای اون مهم باشه، نه نگاه سوم شخص میشه نظریه. و مثلا مجموعی از آدم ها مثل کیرکگارد، در واقع توی نزدیکتر به ماهانی کوربر، در واقع دیمه در دورتر از بحث دینی هوسر، در واقع گادامر و اینها، مجموعی اینها، حالا گادامر کمتر، حوزشون این شد. هانی کوربن چیکار انجام داده؟ کارش پدیدارشناسی ایمان دینیه. یعنی به جای اینکه بره تبیین کنه با استفاده از نظریات اینکه ایمان چیه، دامنه سراغ افراد مؤمن، قلب افراد مؤمن. این اصلا چه تجربه ای از این؟ وقتی میگن ما ایمان داریم، چی دارن که میگن ایمان داریم؟ خب لذا وقتی که انتقال پیدا کرد تجربهش از نگاه از سوم شخص به نگاه اول شخص، فهم اون مسئله از دید کسی که داره اون تجربه میکنه به این روش میشه پدیدارشناسی. پدیدارشناسی در واقع تجربه زیسته یک کسی که درگیر طلاقه، یعنی اینکه شما نرو از نظریاتی که پژوهشگر قبلی در مورد طلاق ارائه کردن استفاده کن برای فهم طلاق، نه، احتمال داره که اینا تجربه‌ای دارن که خودش قابل توجه باشه. برو ببین که فهم کن که این شخص چرا طلاق گرفته، دلیل طلاقش چی بوده. مثلا فرض کنیم که پدیدارشناسی تجربه زیسته کسایی که درگیر فنومن ظهور میشن. یه کسی هست میگه که اصلا نظریات فلانی فلانی اینا رو میخواد فهم کنه، این از یه شخص هم اینو میگه که این حوزه جدیدیه، حداقل برای ما در داخل ایران حوزه جدیدیه. چرا؟ چون ما دین داریم، جامعه دینداری هستیم، آموزه ایت کنیم در داخل دینمون کم نیست، باید فهم کنم چرا که این چرا با چه دلایلی با چه زمینه‌هایی این فرد میره در واقع سراغ فاین نوزو. این چه حوزه پدیدارشناسی. پس این که من رفتم سراغ این روش دل به خانه نبود، به این دلیل بود که نگاه اول شخص برام اهمیت داشت، همینطور سایر روش ها که حالا چون طول میکشه خدمتتون عرض نمی کنم. مسئله بعد که به اختصار خدمتتون عرض کنم این مسئله است که توی این پژوهش ها اگر کیفی باشه یک حوزه مشترکی این حوزه رو فقط اشاره میکنم، یکی این که نوع سوال پرسیدن مهمه، سوال ها مستقیم نباید باشه. اگر ما میخواییم بپرسیم از طرف که فرض کنیم که چرا، میخواییم بفهم کنیم که دلیل گرایشش به این نوع عرفان نو ظهور چی بود، ازش نباید سوال کنیم که چرا تو این گرایش انتخاب کردی. مواجهه مستقیم، سوالات مستقیم با موضوع ذهن اونا دور میکنه از جواب اصلی. ما باید سعی کنیم جواب اصلی رو از دل حرفای دیگه‌ای که میزنه، از دل چیزی که اون فکر میکنه مرتبط نیست با عوامل، ولی واقعا همون عوامل درک کنیم. چرا؟ چون وقتی ما ازش میپرسیم چرا، اون خودش تحلیلی میزنه برای عوامل، عوامل از نگاه اون میشه. اون که آدم متخصصی نیست که، اون شاید اصلا یه آدم بی‌سوادی باشه، شاید یه آدم معمولی کاسبی باشه. بعدش میپرسی چرا رفتی سراغ این کار، اون یه مقداری تجربه ناب خودش رو میذاره کنار، خودش میاد یه نگاه ثانوی میندازه روی علل واقعی، میگه علل اینه. باید پرهیز کنیم از این سوالات مستقیم، بلکه باید سوالات ما به طور غیر مستقیم او را وابه دارد به این که اون چیزی که واقعا عوامل است بگه. مثلا این که مثلا به جای اینکه بپرسیم که چرا رفت سراغ فاین و ظهور، این سوال مطرح میکنیم که اولین باری که به نظرت اومد که این میتونه مسئله از شما رو کنه چی بود، و اجازه بدیم که اون روایتی رو مطرح کنه. یا چی در مثلا اولین جلسه‌ای که شرکت کرد و جلسه خاطرت هست چه حسی داشتی؟ خب اون خودش شروع کنه باز کردن با این سوال غیر مستقیم ما از مسائلی، از احساسهایی، از باورهایی که از دل اونها بعداً شما به عوامل می‌رسید. لذا نوع سوالات مهمه که من فقط یک نکته عرض کردم که بعد از هم گذاری کنید در مورد این که روش‌های در مصاحبه با افراد به قصد پژوهشی. نکته دو مسئله در واقع اینه که مصاحبه انجام شد، در واقع اینا داریم پیاده کردن و شما با متن مواجهیم. دو مرحله ما داریم، یک مرحله کدگذاری، دو مرحله مقوله بندی. مرحله کدگذاری یعنی چی؟ کدگذاری یعنی این که شما متن رو با ترجمه چارچوب مفهومی خط به خط میخونی، به هر کدوم در راستای مسئله اصلی کد میدی. مثلا طرف اظهار میکنه که من از مثلا تغییر جنسیت، مثلا تغییر جنسیت داره به شما سوال که از شما میخواد بپرسه، اینطوری داره اظهار میکنه. من از این که در واقع در جمع دوستان پسرم بودم اظهار ناخرسندی میکردم. شما کد میزنید احساس منفی در جمع مردانه. یه مثلا میگه که من وقتی که میدیدم که مثلا خواهرم آرایش میکنه مثلا خوشم میومد. شما میزنید گرایش به در واقع رفتارهای جنس مخالف، این میشه کد بعدی شما. شما در مجموع اینا ممکنه که به 300-400 کد برسین، بعد کد رو میذارین روی میز، تقسیم کد رو به واحدهای معنایی. مثلا فرض کنین که به شما یه انباری دادن کلی جنس توش ریخته، لوازم تغییر، پیچ، مهره، آچار، کارتون، انواع و اقسام لباس، پلاستیک. شما قرار اینها رو دسته‌بندی کنید. شما اولین کاری که انجام میدین تقسیم کردن واحدهای معنایی. مثلا میگه اینا لوازم تغییره، اینا مثلا ابزار آلات، اینا همینطور، اینا تقسیم کردین کد رو، بعد شروع میکنید مقوله از اینو در آوردن. اول تقسیم بندی میکنید بعد مقوله در میارید. فرق مقوله و تقسیم بندی چیه؟ مقوله داخلش ایده است، یک فکره، تقسیم بندی صرفا تمایزه. اینا حالا فقط اشاره کردم که اگر نیاز بود توی سوال در خدمتتون هستم بیشتر اشاره میکنم. بعد از مقوله بندی شما فصل یافتتون تمام میشه، میرین فصل نتیجه گیری که تحلیل بر این مقولاته. این مجموعه چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، یک اینه که ما به سوالات افراد بگیم پرسش نشبهه، این ناشی از نوع نگاه ما به دینه، و به تبع به سوالات مردم که عرض کردم ایده کمال دین رو، شبهات مندفعه رو، ایده پروژه فهم رو، پروژه طراحی رو، و این طرف که میشه پرسش. و درک کردم که چهار حوزه است ما میتونیم به سوالات افراد مسابقه پروژه پژوهشی نگاه کنیم: بحث در واقع تجربه زیستی اونها، بحث تحلیل مسئله کلان در سوال جوابی که مطرح میشه، سنجش تحولات، و رصد و در واقع اولویت سنجی مسائل دینی. نکته بعدی خدمتتون عرض کردم این بود که برای شروع پژوهش حتما چارچوب مفهومی لازمه، روش لازمه، انتخاب روش که تو کار ما معمولا کیفیه سلیقه‌ای نیست بلکه وابسته به نوع مسئلتونه، و چند مرحله داریم که معمولا مشترک باید بهش دقت کنیم، اینکه چگونه مصاحبه کنیم، چگونه سوال بپرسیم، و چطوری در واقع از این مصاحبه پیاده شده کد بزنیم واحده معنایی، و بعد مقولات و دست آخر تحلیل و بحث نتیجه در مورد مقولات. من ادامه بحث رو ترجیح میدم که بعد از جمله نکاتی که دوستان اضافه میکنن پیش ببرم. بس خیلی ممنون.
تشکر میکنم استاد عزیز. تشکر میکنم از استاد عزیز از ارائه مطالب مفیدی که در خدمتشون بودیم. ما فرصتی که داریم حدوداً 1 تا 20 دقیقه در خدمت استاد هستیم، و سرگواران اگر سوالی دارن در این زمینه مطرح بفرمایند که استفاده کنیم.
بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از استاد بزرگوار استفاده کردیم از محسنشون. فهمیدید که پروژه ما پروژه فهم نیست و ما بریم سراغ طراحی. راجب این طراحی، یعنی فهم و طراحی، این مقدار اگر میشه توضیح بیشتری بفهمید که های مرادتون اینه که ما بعد از فهم دین بیاید با اون چه که دستاورد علوم جدید و یافته‌های جدید بشری بوده این دین رو تو قالب اونها بریزیم، یا منظورتون از طراحی اینه که نگاه جدیدی به دین داشته باشیم، یعنی هم بازخوانی که بالا فرمودید توی بر روشنفکران دینی اشتعالگرایان جدید به نوعی بازخوانی دارن با یک نگاه جدید، با یک مثلا عرض میکنم پژوهش های فقه نظام، این طراحی هست ولی به نوعی یک پروژه فهم هم هست. میگم ما وقتی وارد مسائل دین میشیم یا با یک نظاممند به مسائل دین نگاه کنیم، چیزایی که شاید قبلا دغدغه نبوده، مسئله نبوده، الان بریم وارد همون منابع اصیل دین خودمون بشیم، بتونیم خیلی چیزها رو، خیلی پاسخها رو پیدا کنیم از دل همونها، وقتی نوع فهم ما تغییر کنه، یعنی نوع دغدغه‌ای که ما داریم به اون منابع رجوع میکنیم برای فهم و استنباط، به نوعی یک بازخوانی هست. هر بازخوانی لزوماً به معنای رد حالا حقیقت بودن یا مبنا بودن دین نیست که بگیم روشنفکر دینی، و به معنای لزوماً نسبیت نیست که بگیم قرائت متفاوت میشه. و این حرفی است که اشتعالگران اصل جدید ما مثل شهید صدر و امثال هم زدن و این ادعا رو داشتن، که به نظر میرسه این توی توضیح شما این مقدار جایگاهش خوب مشخص هستن.
معلوم خدمت شما باشم. خدمت شما هستم. خدمت شما مثال بزنم نکنید ما یه مسئله که باش مواجه هستیم وقتی که در واقع همسال بنده میرن به عنوان طلبه فارغ التحصیل حوزه علمیه، ولی اون که خیلی مثلا فقه و فلسفه و کلامی خیلی خوب خونده باشم، وقتی میرم سر میز سیاست گذار، میز که میخواد برنامه بده، میز که میخواد قانون تصویب کنه، میخواد یه مشکلی حل کنه، مشکلم اینه که انتزاعی فکر میکنم و ما رو بار نیوردن که انضمامی فکر کنیم، به تعبیر دیگه پیشا اجتماعی فکر میکنیم. مثال بزنم، فرض کنید ما نیستا، ما تو توی ما یه مقداری برجسته داره و بعد فکر براش بکنیم. مثلا نگاه کنید ما یه زمانی میرسیم که یکی از دلایل افزایش طلاق اینه که اصلا میگم من مثالش هم مثال حوزه زنان چون حوزه خودم حوزه زنان مثلا به نظر من میرسه که یکی از مشکلات طلاق اینه که افراد نگرش های مهارت کافی در مورد زندگی زناشویی ندارن. پس بیایم چیکار کنیم؟ بیایم مداخله کنیم در فرآیند طلاق و بگیم که اگه میخواد طلاق انجام بشه حالا با تفصیلاتش مراجعه کنن به نهاد مشاوره، اونجا برن پیش مشاوری که قضیه تعیین میکنه و بعد برن طلاق اجرا بشه. به نظرم این ایده خیلی خوبیه. اشکالی داره این ایده؟ نه به نظرم اونایی که متخصص بودن اینو دادن و مخالف نبوده این ایده، یعنی با حمایت هم تصدیق شده. ولی عملا چه اتفاقی افتاد؟ عملا پژوهش انجام شده 90% افرادی که به مشاوره مراجعه میکنه طلاق میگیرن. مقاله شد مراجعه فرمون آیه که دست نیا حالا که الان که اسم دقیقه مقاله شده نیست مرزه مقاله شده نگاه کنید هست مقاله شده بعضی از خدمت مثلا ارائه میکنم. بله بالای 90%
90% کسایی که
مشاوره مراجعه دادگاه بله مشاوره دادگاه بله طراحی مشاوره دادگاه منظورم خدمتتون عرض کنم که خب مشکل کجا بوده؟ مشکل اینه که ما وقتی طراحی کردیم انتظایی فکر کردیم. غیر انتظایی یعنی چی؟ یعنی حواست باشه که کسی که میخواد بره دادرسی رو شروع کنه نقطه شروع دادرسی نقطه انتهای صمیمیتش بوده. اولا دو فرق میکنه مشاوره اسمش مشاوره است. مثلا وقت فرق میکنه که شما با انتخاب خود با پول خودت میری مشاوره انتخاب میکنی مشورت میبینی، یا اینکه گفتن که در فرآیند طلاق با اون همه مسائل و مصیبت ها باید بری این مشاوره بگذرونی. این اصلا زمینه پذیرش نیست. نوع نگرشش به اون مشاوره اینه که بزن بریم مرحله بعدی. خب آره واقعا همینه دیگه. ما مشکل ما در مورد مشاوره پیش از ازدواج همینه که طرف میخواد تو گواهی بده بره مثلا عقد بکنه و این باعث میشه که تفکر پیش از اجتماعی انتظایی باعث میشه این چیزی بشه. اونی که من عرض کردم پروژه طراحیه نه پروژه فهم، قطعا فهم دین جزئیش هست درست، ولی این فهم دینه تا بخواد بیاد سر مسئله فعلی اونقدر تزاحمات دوچارش هست، اونقدر جزئیات مخاطب فهم مخاطب باید در نظر گرفته باشه که اون کافی نیست، حتما باید تبدیلش رسی بگیم. مثال بزنم، من همین سوال شما در حوزه حجاب پیاده کردم در که کاملا گذاشتم بحثش رو که اگر این متفکر دینی بخواد ایده ساده حجاب رو در جامعه فعلی ایران به عنوان سیاست گذاری حجاب پیاده کنه، این چه کارهایی باید حل، چه تضامنی باید حل کنه؟ چندشون میگم برای اینکه در واقع طراحی یعنی چی. مثلا نگاه کنید، ما خب الان همه یعنی چند نیست از اول انقلاب چال بحثت قانون حجاب بسته مطالبه جدی دینداران بوده، ولی یکی از تضاهم ها اینه، این که شما اگر حجاب رو بخوای قانون کنیم، قانون یعنی اتوریته، یعنی که من میگم تو بپذیر، که اگه نپذیری فلانو به همه اجازه کیفری، اگه زمان که اجازه داشته باشه قانون به درد میخوره. گرچه مسئله در حجاب، حجاب که مسئله فرهنگیه، مسئله فرهنگی یعنی که من انجام میشتم چون انتخاب میکنم. خب ما چطور تضاهم بین حجاب قانونی امری که میگم انجام بده و حجاب فرهنگی یعنی امری که خودت داری انجام میدی حل کردیم؟ در سیاست گذاریمونو یعنی چطوری سیاست گذاری کردیم که با این که قانون حجاب داریم؟ ولی اونم نکته دوم، ما در سیاست گذاری حجاب توی مدارس لباس محجبه باید دانش آموزا باشن، توی بیمارستان همینطور، توی ادارات همینطور، ولی به این فکر نکردیم که خب وقتی شما در مدارس و اداره تو این لباس محجبه پوشی این معنی پوشی لباس فرم، دختر شما وقتی دختر مانه ها که تربیت موازی مدرسه هم داره، دختر مردم وقتی خواست از مدرسه به جشن تولد دیگه مانتوی دکمه داره بلند نهید بشه. چرا؟ چون اگه بپوشه بشه میگنه که مگه اومدی مدرسه، یعنی این معنی رسمیت ما بهش دادیم. ما چه فکری کردیم برای این که با وجود سیاست روزه در روزه حجاب معنی رسمی و اداری لباس فرم پیدا نکنه؟ اون یکی چیزی که بخوام بهش من باید 7-8 تا هست چون وقتی ایت نشه عرضه میکنم اینا تر راهی میخواد. یعنی ما یک ایده ای را یک مقوله یک آموزه از دین میگیریم به نام حجاب و باید هم در جامعه تحقق ببخشه، ولی این که ما صرف همین حجاب گرفتیم پس قانون حجاب خیلی خامندشی در روزه حاکمیته، در حوزه سیاست گذاری الان مفترضش هستیم و یعنی الان متأسفانه افرادی که سر میزهای تصمیم گیری هستن افراد هستن و به همین در واقع ساده ای دین اینه میگه پس این کار انجام بده. خب این خیلی اشتباهه، یعنی بخشی از مشکل شما همین شده، یعنی بخاطر این مسائلی دیگه. حالا بخوام مثال براتون بزنم در مسائل فرهنگی، مثال متعدد دارم که چگونه یه مثال بزنم. سنی کنید فهمید گفت بشه
دیگه
بفهم. خب
باشه،
بازخوانی
فرق
بکنه.
اصل اون
مقوله رو اصلا دیگه بازخوانی، یعنی منظور کلمه بازخوانی نیست، اصطلاح بازخوانی قرائت نو منظور. مثلا بله شما هم به مثلا هر استادی که میره مکاتب رو تدریس میکنه شاید مثلا تفسیر جدید از مکاتب رو کنه، نه منظور تفسیر جدید متفاوتی نیست. این یک در واقع اصطلاح هرمنوتیکی، یعنی که شما یک خوانشی در طول زمان از این متن بر اساس یک پیش‌فرض هرمنوتیکی شکل گرفته، من میخوام کلن خانش را متفاوت کنم با پیش از این که جدا دارم. از وقت میگیم بازخوانی انتقادی، اصطلاح کلمه انتقادش اصطلاحه و منظور پروژه مثلا افرادی که قائل هستن به فرایند تولید متن و به فرایند فهم سنتی نیست هستن. حالا اگر نه منظور کلمه لغوی بازخوانی نیست، بازخوانی انتقادی کلمه انتقادی منظور نقد کردن نیست. انتقاد یعنی اینکه کلن معتقدی که، یعنی وقتی تفکر انتقادی امروز گفته میشه یعنی که معتقدی که خود متن، علم، هویت، ارتباط اینها همشون برساخت روابط بزرگتریه. وقتی میگم میخوام برم بازخوانی انتقادی بکنم، یعنی که میخوام فهمی ارائه کنم با توجه به تأثیراتی که این شرایط گوناگون رو مهد داشته. خب ما هیچ کدوم از ماشین انتقادی نداریم که، لذا ولی اینکه تفسیر جدیدی از متن ارائه کنیم شما اونجا نمی انجام. مخلص من آقا، مخلص
من دوست نمیتونی میخوام عرض کنم با توجه به اینکه حوزه تخصصی و مطالعاتی شما زن بخوان آده هست، اگر خلاف نیستید و جلسه اختصار رو داشت در مورد این مسئلهی که روزه ما باش مواجه هستیم زن
سیدی هستیم،
بله این یک توضیح بفرمایید که چرا ما به اینجا رسیدیم. نکته دیگه که من عرض کنم اونی که همونطور که در فرماشیات رو اشاره کردی، خب مجید نمیده یه پاسخوی به نظر میگفته یکی از بهترین مراکزی هستش که میتونه مراجعات دون مورد رصد قرار بگیره برای سیاست های کلان فرهنگی کشور. اما باز من همونطور که در مثال خودتون بهش اشاره کردی که وقتی از خانوم‌هایی که به پارک‌های مخصوص بانوان مراجعه می‌کنن یک نظر منفی هم دارن که به نظر می‌رسه باز برمی‌گرده به اون تدینشون، یعنی حتی اینقدر آزادی رو بر نمی‌تارن. حالا به صورت روشن و واضح پیشنهادی که می‌خواستم بدم اینه که به نظر می‌رسه باید چنین مرکزی و حتی با همین کارشناسان اما به نام دیگری غیر از پسوند دینی تشکیل بشه تا افرادی که اینها خیلی دایدار چیز مثلا با دین فعلا رابطه خوبی ندارن، درست؟ اینها بتونن مراجعه کنن و یعنی پذیرش داشته باشن، بتوانن به معنی امکانش نیست و یعنی استقبال هست و فضای بیشتری از جامعه رو ما بتونیم پوشش بدیم تا بتوانید
رصد دقیق‌تر
و
برنامه‌ریزی بهتری داشته باشید. پروژه رصد تو کشور جای مختلفی داره پیگیری میشه از خیلی ساله، هم در واقع پیمایش ملی، هم پیمایش منطقه‌ای، هم پیمایش موضوعی انجام میشه در کشور. دانشجوها نهادهای خاص سفارش میدن، داره انجام میشه و همین الان هم داره انجام میشه و اومده هم بیرون. مثلا برخیش مثلا محرمانه است، نهادهای خاص دسترسی دارن. اینا پروژه رصد خیلی ساله که داره انجام میشه تو حوزه‌های مختلف. توزیع حجابش من در واقع از شاید دهه 70 به بعدش مرتب داریم ما پروژه اونم ریز داریم ما، یعنی که کدوم خیابون تهران وضعیت چطوری بوده، انو بخونه پوشش هست. هم عرض میکنم نهادهای خاصی هست که رصد انجام میدن، همین که پروژه خاصی بعدی از نهادهای خاص هست تقریبا. این غیر از در واقع پژوهش‌های دانشگاهی و حالا مرکز این هست، ولی فعلا تو این قضیه مشکل چندانی نداریم. ولی این مرکز ویژگی که داره ویژگی که درست کردن نوع کسی که میان سوال میکنه حوزه دین و دینداری نه حوزه خاصیه که به نظرم حوزه های مخبولیه میشه ایش توجه کرد. در مورد بحث حجاب که فهم بودیم خب بحثی مفصلیه بگیم مفصلی بحث زن زندگی آزادی که خوشت خوبی است که بعدی نیست ولی خدمتان اصلا اینکه از کجا بله اما اینکه از کجا به اینجا رسیدیم خدمتان از کنم که من به نظرم ما در جمهوری اسلامی و علی خصوص در بین طیف اصولگرا اسمشو بذاریم انقلابی اسمشو بذاریم ما مسئله زنانه به رسمیت نشناختیم و مسئله زنانه که به رسمیت نشناختیم سعی کردیم برای اینکه پر ریسک هم بوده همیشه انگ فیمینیستی و اینها لب مرزی بوده مسئله لب مرزی بوده ازش رد بشیم دورش خط بکشیم. نمونش چیه؟ نمونش چیه که ما در دوران اصولگرها مثلا دوره احمدی نژاد معاونت امور زنان و خانوادمون ربطش به حوزه زنان فقط خانم بودنش بود. یعنی خانم پزشک که هیچ اصلا ربطی به حوزه زنان و خانواده نداره شده معاون امور زنان و خانواده فقط چون خانمه. دوره بعدش دوره همینطور زمانه های رئیسی دوباره به نحوی همینطور اینطوری هم نیست که ندانیم الان که شو فرق خانه ما نه اما عمدن میخواییم که زیاد حاشیه برای دولت درست نکنیم. خدمتان هست کنم که خیلی از نماینده ها الان یه مقداری بهتر شده ولی در دورهای قبلی وقتی در مورد حوزه زنان صحبت میکنن کلن دور از وادی صحبت میکنن در حوزه جمعیت صحبت میکنن کلن دور از وادی صحبت میکنن و عمده دلیلش هم اینه که ما به خاطر اینکه حوزه زنان حوزه در واقع همراه با ریسک حوزه‌ای که با دقت باید توش حرکت کرد و افرادی که معمولا متصدی هستن تصمیم ساز هستن این دقت ندارن پرهیز میکنن از ورود این مخاطرات و اینکه بالاخره موقعیت اقتصادی شغلی سیاسی اجتماعی خودشون به خطر نندازن باعث میشه که همیشه مثلا دور بزنن و سیاست گذاری تو حوزه زنان سیاست گذاری مفتنی بر فهم مسئله نیست متاسفانه. بعد شما مثال عرض کنم خدمتتون مثلا ما در مورد دختران مجرد هیچ سیاست گذاری نداریم. چرا؟ چون که معتقدیم که الگوی ارزشی ما خانواده است و اگر که دختری خارج از خانواده زندگی کرد تا آخر این خلاف هنجار رفتار کرده. خب لذا هر موقع بخواد بیمهی برای اینها حمایت خاصی انجام بشه معمولا نگاه منفی. چند تا مثال اصلا برای این حوزه مثلا لایه خشونت علیه زنان لایه پیشی از خشونت علیه زنان از دوره دوم آقای احمدی نژاد تا الان در پیگیری میشه الان توی کمیسیون اجتماعی مجلسه یعنی همین روز خود کمیسیون اجتماعی مجلسه چند ساله؟ 8 سال و 4 سال و 3 سال تقریبا نزدیک 2 دهه داره میشه. چرا؟ یه علت خیلی ساده استلالگاهی باید خیلی خندی داره و عمق فاجعه رو نشون میده که استلالگاهی اینه اگر ما بگیم که زنان در جمهوری اسلامی خشونت دیدن یعنی اینکه پس گفتمان این اسلامی میلنگد چه ربطی داره و جالبه که بدونیم که اسم لایره خشونت نذاشتن آسیب گذاشتن. چرا؟ چون که اگر بگیم که خشونت مال گفتمان ما نیست. مثال دیگه خدمتتون عرض کنم یه بار جلسه‌ای بود در مورد حمایت زنان صرف از خانوار در مورد اینکه بالاخره ما باید از جهت بیمه کمک هزینه به اینجور مسائل حمایت بدون حمایت نکنیم. خب اون نهادی که می‌خواست حمایت کنه نظر موافقش اومده بود سری نیست. نهادی که می‌خواست مخالفت کنه دلیلش این بود که اگر ما از زنان صرف از خانوار حمایت بکنیم اینها امنیت اقتصادی پیدا می‌کنن دیگه ازدواج مجدد نمی‌کنن. دو خانمایی هم که الان دارن به خاطر وابستگی به شوهر زندگی میکنن با شوهرشون اونا اگه بفهمن هم از اقتصادی میکنن دولت اونا میان طلاق میکنن پس بلش کن. خدمتان هست کنم که و حمایت از زنان صرف از خانوار چندین سال طول کشید تا انجام میشه. تو بحث حجاب همینطور ما تو بحث حجاب در واقع سالها متاسفانه البته الان گفتن این حرف رو برای شما ترست من راحتی. چرا؟ چون که یه مقداری دیگه این مسئله پیش اومده هفتانه راحت‌تر کرده ولی سالا بی جا اصرار کردیم برای این که ما فقط یک الگوی حجاب داریم گفتون انقلاب اونم چادره. خب حواستمون نبود که آقا من الان فعلا متفکر دینی برای مقلدین خودم نیستم من از سیاست گذاره اجتماعی هستم برای مجموعه آدم ها که لزومن این دارم نیستم لزومن دینداریشون در قالب مرجعیت مقلد نیست و و این باعث شد که شما اگر چادری نشدی پس دیگه الگوی ندید. لذا به نظر من رسید اگر به اینجا رسیدیم به این دلیل بود که مسئله زنان فهم نکردیم و برای سیاست گذاری نکردیم. و نیا کنیم مثلا به حجاب نیا کنیم گاهی وقتا شما میخواین یکی حالش بده حالش خوب کنید، لزوما آب بریزین و کود بریزین حالش خوب نمیشه، باید اکوسیستمی رو بیشتر دقت کنی از اینجا اصلا ببریش اونجا بذاری حالش خوب میشه. تو بحث زنان ما اگه بیایم بحث حجاب اتفاقا سرمایه‌گذاری کنیم فکر نکنم سرمایه‌گذاری صفر بس به حجاب نتیجه بده، باید حتما کاری انجام بدیم. البته تو این فضای احساسی نه، هیچ کاری تو فضای احساسی جواب نمیده. اولین کاریمون باید باشه که مدیریت احساسات، مدیریت روانی رو کنیم جامعه رو. اما اگر قرار کاری انجام بدیم باید اکوسیستم رو خوب کنیم، یعنی یک خانم در جمهوری اسلامی ایران در گفتمان انقلاب احساس کند که رسمیت داره، بعد در حجابش هم فکر کنیم. یه نکته دیگه هم که ما ازش رنج میبریم اینه که ما هنوز قائل نشدیم بین این که رسمیت و مشروعیت با هم فرق داره. ما هر چیزی که مشروع نمیدونیم به رسمیت هم نمیشناسیمش. من توی خانواده خودم مطمئنم که مثلا پسرم داره اشتباه نقد میکنه، اصلا حرفش کاملا بیراهه، ولی به رسمیت میشناسمش، اجازه میدم ما صحبت کنیم. خب ما چون افراد رو مشروع نمیدانیم، حالا به هزار یک دلیل، به رسمیت هم نمیشناسیمشون و این باعث میشه افراد سریع خودشون رو از ما بیگانه بپندارن. و به نظرم مجموع این عوامل که حالا گذرا عرض کردم به فهم ناقص خودم منجر به اینجور مسائل میشه. مسائل دیگه هم مثلا مثلا مستحضر هستیم و بعد از روزام قطعا بهتر از من اطلاع دارید. شما خوب هستید.
سوال دیگه اگر دوستان دارن.
تشکر از شما.
اینکه شما فرمودید که حجاب مثلا سخت گرفتیم مثلا یه بوده نیمه کرد که من فهمیدم. خب مثلا نظرم توی جامعه امروزی برخوردتون با این وضعیت لبنگاهی که من پیش اومده نظرتون مثلا چی میشه؟
من خیلی مفصله. ما الان کجا داری پخش میکنید؟ یه کنید ما در همین الان داره چند تا از نهادشیه در واقع چون نیست کنید مثلا نرسیفی میکنم در نگاهی که خود اینجور عرف باز عملا این بخش بیشتر آمده بعضی همون
اجبار
هم که بگید اجبار مبارکیه 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 اجبار این قوانین راه نمی‌رانندگی، مسئله مالیات، اینها مسئله اینا رو آقا به زور از مالیات باید بدی. ولی بحث اینه که حجاب یه امریه که مسئله تماما فرهنگی، تماما نه، اکثرا فرهنگی، اخلاقیه. اینا به دامن خدمت هم هستم. یه بار چند جلسه اخیراً یعنی دو هفته پیش بحثم مورد نقد طرح ناظره خودرو بود. و خب از افراد نقد می‌کردن، گفتن که در واقع این نوع مداخله حد اکثری پلیسی به نفع مسئله فرهنگی نیست، چون میدونیم که الان پلیس در واقع اینه دوست خواهده شد. شده؟
خب اگر سوال دیگری هست که در خدمت هستیم اگر نه هست نکته خاتمه اگر استاد دارم.
نه خیلی خیلی مشکلی که در واقع فرصت دیگر بزرگ برانه فراهم کردیم برای بند خیلی مختنم بود شد برای دوستان هم بود باشه.
خیلی تشکر میکنم از استاد عزیز و گرامی از مباحثی که ارائه کردن، هم از حوصله‌ای که در پاسخ به سوالات داشتند، هم از حضور همه عزیزان تشکر میکنیم. صلوات بر
بسم الله الرحمن الرحیم.